خطبه نماز جمعه
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما قام ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نولي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن بين الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام متعلق به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به صبوری و بردباری و ایثار در راه خدا و کسب تقوا و پرهیزکاری پرهیز از هواهای نفسانی و هواجس شیطانی سفارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و پیرو راستین خاندان پیامبر گرامی اسلام قرار بده. عرض کردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها گوهر تابناکی بود که در روایات اهل سنت و روایات شیعه از فضیلت ها و برکات وجودی ایشان فراوان گفتند و به بعضی از جوانب شخصیت والا و مطهر فاطمه زهرا در خطبه سابق اشاره کرد، از جمله اینکه عمر کوتاه اما پرثمر فاطمه برای همه ما الهام بخش این است که ارزش عمر به اخلاص و تلاش در راه خداست. نکته دیگر در زندگی فاطمه زهرا عبادتها و نیایشهای بسیار عجیب و فوق العاده صدیقه طاهره در عمر کوتاهشون بود و نکته سوم مدیریت فاطمه زهرا در شرایط بحرانی بود و اون توان مدیریتی که از فاطمه زهرا در شرایط حساس بعد از پدر بزرگوارشون به نمایش گذاشته شد یکی از مقاطع درخشان تاریخ اسلام است. اینکه یک زن با همه مظلومیت ولی با قهرمانی و با درایت و تدبیر و با تحمل و مدیریت خود خط امامت و ولایت را حفظ کرد و مسیر درست جامعه را به مردم نشان داد، از جلوه های عالی زندگی نورانی فاطمه زهرا بود. این دختر قهرمان پیامبر و بانوی بزرگ اسلام و دست پرورده پیامبر خدا راه مدیریت جامعه و هدایت جامعه را در مسیر حق به همه آیندگان و تاریخ آموخت. و نکته چهارم در زندگی فاطمه زهرا اون شجاعت و صف‌شکنی فاطمه و شهامت بی‌نظیر این بانوی ارزنده آل اسلام بود در شرایط سخت که همه در جا زده بودند، همه متحیر مانده بودند در برابر این انحراف بزرگی که در مسیر اسلام رخ داده بود. اما فاطمه در جلوی چشمان حیرت زده مردم و در جلوی روی مردمی که همه ترسیده بودند یا به انحراف گراییده بودند ایستاد. مقاومت و صبوری فاطمه، شجاعت و شهامت فاطمه، صف شکنی فاطمه هم نکته دیگری بود در زندگی اون حضرت. و نکته پنجم مراتب علمی فاطمه بود که بهش اشاره شد، که گفتیم بخش کوچکی از اونچه که از میراث علمی فاطمه، احادیث فاطمه، روایات و اخبار فاطمه زهرا و دعاها و ذکرها و وردهای فاطمه که در کتب تاریخی و روایی و حدیثی باقی مانده است، نشان دهنده این است که یک زنی کمتر از 20 ساله تا چه درجات علمی و معرفتی را طی کرده است. و همینطور هنر فصاحت و بلاغت فاطمه زهرا در هم دعاهاشون هم در سخنانشون و اوج این فصاحت و بلاغت در خطبه بسیار آتشین و حماسی فدکیه است که یک خطبه ایست که تنها از اولیای الهی و معصومین می شود این خطبه را سراغ داشت و شانه می زند سخنان فصیح و بلیغ و گویا و جامع و بسیار زیبا و ادیبانه فاطمه در خطبه فدکیه به سطح خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه و از عالی‌ترین خطبه هایی است که در تاریخ ادبیات عرب باقی مانده است که در خطبه فدکیه تجلی پیدا کرده. و اشاره کردیم نکته هفتم به این که فاطمه طبق روایات معتبر عامه و اهل سنت محور رضایت و غضب حضرت حق. از جمله مطالبی که علاوه بر این هفت نکته بسیار مهم در زندگی فاطمه زهرا، این هفت نکته از نکات کلیدی در این زندگی نورانی و مشعشع فاطمه زهرا بود که هر یک از این نکات شش هفتگانه درس امروز ما و شما هم هست. علاوه بر این شش هفت نکته‌ای که من جلسه قبل هم گفته بودم، اون مقامات دیگر فاطمه را هم بعضی دیگرش را بهش اشاره میکنم. از جمله عرض شد که اون مقام و هنر تربیتی فاطمه بود، این که زنی بتواند در مدت کوتاهی چند فرزند با اون عظمت تربیت میکنه و اون جور ستارگان درخشانی را تحویل عالم اسلام بده، این هم یکی دیگر از نمادهای هنر بزرگ تربیتی فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا کانون مهر و محبت و عاطفه و صفا و صمیمیت و پرورش فرزندان نیکو و صالح بود. درسته که بر حسب مشیت الهی فاطمه فرزند رسالت و همسر رسالت و مادر ولایت و امامت بود و این ودیعه را خدا به او سپرده بود و خداوند او را کوثر ولایت و حقایق و معارف قرار داده بود، اما خود فاطمه با هنر خودش و اختیار خودش این درجات را کسب کرد و این مراتب را طی کرد و در کنار اون نقش اجتماعی و مدیریت بحرانش و صبوری و بردباری و خدشکنی و اجتماعی بودنش و اینکه نقش یک زن اجتماعی فعال را در جامعه ایفا می کرد، نقش تربیتی فاطمه تا اونجا بود که بچه ها اونجور علاقه و محبت او را داشتن و از این خانه کوچک و محقر فاطمه حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و چنین فرزندان بزرگی برخواستن. فاطمه زنی بود که نقش مادری و نقش تربیتی خودش رو فراموش نکرد. اسلام این که زن نقش اجتماعی داشته باشه اون را منع نکرده، اما چارچوب‌هایی برای اون گذاشته و دو تا ملاک مهم در زن مهمه که اینا تحت تأثیر نقش اجتماعیش قرار نگیره. دو تا نکته مهم اینجا هست. زن حق داره که در مسیر مسائل اجتماعی حضور داشته باشه، نقش خودش رو ایفا بکنه، فعالیت اجتماعی داشته باشه. فاطمه زهرا در زمان پیامبر خدا در جنگ ها پشتیبانی میکرد، بعد از پیامبر خدا همونطور که اشاره کردم محور حرکت و نهضت اسلامی در دفاع از ولایت و امامت بود. اما دو تا مطلب مورد تاکید اسلامه. یک که زن نباید از نقش مادری خودش و سرپرستی خود نسبت به فرزندان دست برداره. زن باید کانون پرورش جسمی، روحی، عاطفی، اخلاقی و تربیت فرزندانش باشه. کاری که از دست زن برمیاد در پرورش فرزندان صالح و نیک از دست مرد به تنهایی بر نمی آید. خدا به او یک مهری داده، عطوفتی داده، یک صفا و محبتی داده که مرد نمیتونه جای او رو پر بکنه. ولذا نقش اجتماعی زن، فعالیت زن در عرصه و میدان جامعه نباید عرصه خانداری و پرورش فرزندان صالح را طی بکنه. این اصل یک اصل مهمه که در زندگی فاطمه زهرا هم بود و جالب اینه که بچه ها رو جوری تربیت کرده که سه شبانه روز گرسنگی تحمل میکنن برای رسیدگی به فقرا و محرومین. همه تربیت این نیست که بچه ها رو ما لوس بار بیاریم و از شبت که بی اعتنایی بشیم. تربیت جامعه اینه که بچه سرشار از احساس محبت باشه و در این حال فضائل اخلاقی را از مادر بیاموزه. فاطمه این فضائل رو به این بچه ها آموخت، شیر پاکی رو اونها داد، دست نوازش الهی بر سر اونها کشید و اصول و فضائل اخلاقی را در اعماق جان بچه های خودش رسوخ داد. این کار مادره و فاطمه این نقشش را فراموش نکرد. و نقش دیگر و نکته دیگر در حدود فعالیت اجتماعی زن اینه که مراتب عفت و پاکی زن دستخوش هوسرانی مرد در صحنه جامعه نشه. فاطمه زهرا ضمن آنکه یک خدشکن بزرگ و محور نهضت بعد از پیامبر خدا بود و اون همه آثار را از خود به جای گذاشت و مدیر بحران ها بود و مدیریت در سختی ها را انجام داد. اما این دو تا نقش را هیچ وقت فراموش نکنید. یکی این که نقش اخلاقی و تربیتی و خانوادگی را قربانی چیز دیگری نکرد و دوم این که اون چهره معصومانه و عفیفانه زن مسلمان در اوج اون در چهره فاطمه زهرا مجسم بود. این هم نکته دیگری است که ما در زندگی فاطمه زهرا میبینیم. در این 8-9 تا نکته بود که در حد مجالی که در این خطبه ها بود من عرض کردم. فاطمه زهرا سلام الله علیها غیر از این فکر میکنم 8-9 تا 10 تا نکته مهم در اون خطبه و این خطبه در باره فاطمه زهرا گفتن. ما در ایام فاطمیه که به یاد این زن بزرگ و قهرمان اسلامی نشینیم، زنان و مردان ما این نکات مهم اخلاقی و سیره ائمه هدا و اولیای الهی و از جمله فاطمه زهرا رو باید بیاموزن. خب فاطمه زهرا اسامی هم داره که از جمله اسامی فاطمه زهرا همین زهراست، از القاب فاطمه زهرا و صدیقه طاهره زهراست. زهرا یعنی روشنی بخش و شکفته. سه وجه درباره این نامگذاری تا اونجایی که من به خاطر دارم در روایات آمده. چرا فاطمه زهرا نامیده شد؟ گل شکفته و نورافشان که هر دو معنا در این کلمه هست در عرشبت که اسامی فاطمه زهرا قرار داده. سه تا وجه در روایات آمده که من آخر عرض این سه تا وجهی که از روایات در بهار و جاهای دیگه استفاده میشه. یک وجه گفته شده که هفته قبل روایتش رو خوندم، احتمالاً شاید یادم نیست، با اون اینه که پیغمبر اکرم ظاهراً همینجا خوندن، پیغمبر اکرم فرمودن که اولین وجهه که فاطمه زهرا که در محراب عبادت می ایستد نور او عالم ملکوت و جهان غیب را روشن میکنه، که خیلی چیز عجیبی است. تا اون جایی که چون عالم گفتیم عالم ملکوت و عالم غیب اصلا عالم نوره، این عبادت فاطمه و شخصیت بی همتای فاطمه اونقدر نورافشانی داره که جهان سراسر نور را روشن میکنه. خیلی باید نوری قوی و پردرخشش و پرتابش باشد تا بتواند عالم ملائکه و عالم قدس و عالم کذبوبین رو روشن بکنه. خیلی عجیبه، ما نمیفهمیم منطقی عقل‌های ناقص ما از فهم این حقیقت ناب و بلند عاجزه که چه خبر بود در محراب عبادت فاطمه و در این دل سرشار از ایمان به خدا و هنگامی نماز فاطمه که نور او عالم نورانی را روشن می‌کرد، مثل درخشش خورشید و ماه در این عالم، برای اون عالم این درخشش داشت. تا جایی که خدا به ملائکه خودش مباهات می‌کنه به این نوری که از فاطمه برمی‌آید. الله اکبر، این چه نوریست، این چه عظمت عبادیست که در فاطمه بوده. این یک وجه که نور عبادت فاطمه. یک وجه دیگری در روایات آمده که فاطمه در شبانه روز یک بار دو بار چند تعبیر در روایات داره، یک تجلی نورانی برای امیرالمؤمنین داشت. این تجلی مادی نیست، این جلوه‌گری ایمانی و معنوی و روحانی است که به خصوص فاطمه برای علی سلام الله علیه ما داشت. چون این دوتا کفر به هم بودن که اگر نبود علی کفری برای فاطمه نبود و اگر نبود فاطمه همتایی برای علی نبود. در شبانه روز یک یا چند بار وجود فاطمه درخشش پیدا میکرد و نور معنویت فاطمه تجلی میکرد برای علی. این هم در روایات آمده. و سومین وجهش در روایات آمده درخشش فاطمه در روز قیامت. اینجا یکی دو تا روایت نیست، چندین روایت داره که در بهار مرحوم علامه مجلسی آورده، در اخبار و احادیث آمده که فاطمه زهرا حشر فاطمه در روز قیامت یک غوغایی داره، غوغایی داره و قصه های عجیبی داره که یکیش همون تابش نور فاطمه است که میگه تمام محشر و قیامت کبرا با حشر فاطمه زهرا نورانی میشه. نور فاطمه سراسر قیامت رو در بر میگیره و ملائکه ندا میدهند مردم چشمها را به زمین بیاندازید، همه راه ها را باز کنید که فاطمه داره وارد صحرای محشر میشه. این هم درخشش دیگر فاطمه است. این سه تجلی فاطمه است که در روایات آمده و همش برمیگرده به اون تجلی امام ولایت و مقامات معرفتی که در فاطمه بود. این فاطمه است. این فاطمه مورد مباهات خدا بر ملائکه بودش میشه. سلام و درود خدا بر تو ای دختر پاک پیامبر و ای عزیز رسول خدا که اون همه سختی ها را به جان خریدی، اما وجود تو کوثر الهی و منبع درس های بزرگ اخلاقی و اجتماعی بود. در بهار آمده است که در لحظات آخر عمر شریف فاطمه زهرا چند تا نقل اینجا داره، از جمله این آمده که قالت فاطمه لعلی اقرأ یاسین فإذا قرأت یاسین فاعلم انی قد قضیت نحبی فغسلنی ولا تکشف عنی. علی جان تو در کنار من در اتاق و حجره کنار من مشغول قرائت سوره یاسین بشو، اما لحظات جان دادن من فرا رسیده است. هنگامی که خواندن یاسین تو به پایان رسید بدان که من جان به جان آفرین تسلیم کردم. بعد از آن که من از این دنیا رفتم مرا غسل بده، اما لباسهای مرا بیرون نیار، بدن من را عریان نکن. علی فرمود به خدا قسم بعد از آن که یاسین من تمام شد، وقتی که سر به حجره فاطمه زدم دیدم فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کرده است. به خدا قسم، علی میگوید، شروع کردم به غسل دادن او و او را در لباس خودش غسل دادم، لباس او را بیرون نیاوردم. به خدا قسم جسم فاطمه پاک و بی هر گونه آلودگی بود و جسمی با این آلودگی و عطر و روشنی ندیده بودم و فاطمه را در این وضع دیدم. از باقی مانده و هنوت رسول خدا آوردم، او را کفن با آن هنوت رسول خدا شستم، او را کفن کردم و او را در کفن که قرار دادم، فلما حممت ان اعقد الرداء نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا سکینه یا فضه یا حسن یا حسین حلمو تزودوا من امکم. لحظات آخر که آمدن آخرین بندهای کفن را ببندن به ذهنم خطور کرد که برای آخرین بار بچه ها را صدا بزنن. حالا جالب اینجا که اینجا اول از دخترها شروع میکنه، ام کلثوم، زینب، سکینه و بعد اسم فضه را هم که خادمشون بود همراه بچه ها میاره. میگه ام کلثوم، زینب، فضه، حسن، حسین، حلوم و تزودوا من امکم، بیایید آخرین ودا را با مادر عزیزتون داشته باشید. به خدا قسم که امروز روز فراق و ودا هست و ملاقات ما و همه ما با مادرتون در بهشت هست. یکی یکی آمدن با مادر ودا کردن، نگاهی به چهره مادر کردن، مادر را بوسیدن، بوییدن، تا نوبت رسید به حسن و حسین. وقتی که حسن و حسین آمدن، ندا می دادن وای بر ما، مادر ما از دستمون رفت. به خدا قسم در دل آتشی برافروخته شد که هرگز خاموش نخواهد شد. مادر عزیز وقتی که به ملاقات جدمون رسول خدا رفتی، سلام ما را به جدمون برسان، یک پیام هم این دعا مازاده کوچک داده، به جدمون بگو که ما بعد از تو یتیم شدیم و با سختی های فراوان مواجه شدیم. علی می‌فرماد که به خدا قسم دیدم که آهی فاطمه سردار، ناله ای سردار، و با دستان مبارکش این دعا آزاده را در آغوش خود گرفت. به خدا قسم این را دیدم. ولی وقتی از منادی از آسمان شنیدم که میگه یا ابوالحسن، یا ابوالحسن ارفعهما فلقد ابکیا والله ملائکة السماء، ابوالحسن این دعا و بعد امیرالمومنین میگه او را در قبر گذاشت. وقتی که این جسم پاک را در نیمه شب و دور از چشم دشمنان در قبر گذاشت، صدا کرد پیامبر خدا را، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا نور الله، درود خدا بر تو ای نور خدا و رسول خدا، بیا و این امانت را از ما من بگیر. امروز این امانت شب زفاف به تو برگرداندم. اما گویا در قلب مبارک امیرالمومنین میگذره که این امانت را من سالم از تو گرفتم، اما امروز با پهلوی شکسته و محسن سرد شده به تو باز میگردانم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القاسم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، عمل به دستورات خداوند و تأسی به اولیای الهی و سوگواری خالصانه برای اهل بیت عصمت و طهارت سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از محبان و عارفان و سوگواران واقعی خاندان پیامبر مقرر بفرماید. مطالب متعددی وجود داره که به اسوار تقدیم محضر شریفتان میکنم. شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما و همه علاقمندان به این خاندان بزرگ رسالت تسلیت و تعزیت میگویم و همینجا از همه کسانی که در این ایام در سوگ فاطمه نشستن و محبت و ارادت خود را در خانه و مسجد و حسینیه و هر جای دیگری به ساحت این مادر نمونه و زن قهرمان و کوثر ولایت و همسر امامت و مادر ولایت و امامت و فرزند رسالت و نبوت ادا کردن باید تشکر بکنم. برپایی مجالس عزای فاطمه و اولیای الهی هم رشته های محبت و مودت ما را با این خاندان تقویت میکند و هم باید دستمایه و زمینه ای برای شناخت بهتر این ستارگان درخشان و الگوها و اسوه‌های متعالی انسانیت باشه. هم باید از ابراز محبت‌ها و ارادت‌ها تشکر کرد، هم باید خودمون را به افزودن بر معرفت اونها توصیه و سفارش شده. ایام ارتحال امام اون را مرد یگانه تاریخ و ایام پونزده خرداد را گرامی می‌دارند و همینطور شهادت آیت الله سعیدی از یاران باوفای امام را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند. و به مناسبت پونزده خرداد و ارتحال امام عزیز و بزرگوارمان بحثی کوتاه و فهرستوار را تقدیم محضر شما به خصوص جوانان عزیز و دانشجویان و روحانیون می‌کنند. امام که هنوز هرگاه ما بیاد او بیفتیم دلهای ما می‌تپد، چشمهای ما در عزای او گریان می‌شود. هنوز هم به گوشه‌ای از عظمت امام پی نبردیم. امام در دنیای امروز اسلام را احیا کرد، بشریت را وارد یک میدان جدیدی کرد. این مرد بزرگی که از گوشه قم با دست خالی برخاست، جهانی را تحت تأثیر افکار نورانی و لحظت بزرگ خود قرار داد و از افتخارات بزرگ ایران و جهان اسلام و بشریت شد. امام هنوز که هنوز است برای ما شناخته شده و جایگاه او مورد توجه قرار نگرفته است آنطور که شایسته مقام والای اوست. شخصیتی که قبل از 13 سالگی همه مراتب علوم فلسفی و عقلی و عرفانی را طی کرده، انسان بزرگی که همه مدارج فقهی، فلسفی، کلامی، حدیثی، تفسیری و معارف الهی را طی کرده بود و خود الگو و اسوه اخلاقی بود و در این حال مرد مبارزه های سخت و میدان های دشوار و کارهای بزرگ و بی‌نظیر بود که کی میتوانیم ما اون را بشناسیم؟ نسل جوان امروز ما نیازمند این است که امام را بشناسد و عظمت فکری و جایگاه بلند او را بشناسد. ایام حوزه خرداد، ایام ارتحال امام و هر مناسبت دیگری از این ایام الله باید پیوند ما را با این انسان بی‌بدیل عصر و فرزانه بزرگ معاصر ما و کسی که جهانی را تکان داد و اسلام را زنده کرد تقویت کنه. در افکار امام ما باید همیشه تأمل بکنیم و تلاش بکنیم که از خط پاک و نورانی امام فاصله نگیریم. من در اینجا فهرست به 10-15 نکته مهم در اندیشه امام اشاره میکنم. یک، در فکر امام اسلام و معارف نام اسلام و اهل بیت محور همه فعالیت‌های بشر باید باشه و این اسلام از جامعیت و شمولی برخوردار است که می‌تواند بشر امروز را اداره بکنه و جهان امروز را اداره بکنه. این نگاه امام به اسلامه، اسلام زنده، اسلام پویا، اسلام حاضر در صحنه و به خصوص نکته دوم، اسلامی که با سیاست آمیخته است، اسلامی که محصور در بخش خاصی از معارف آن نیست، اسلامی که طرح برای اداره جامعه داره، اسلامی که بشر را به مبارزه فرا می‌خواند، نه اسلام خمود و راکد و بی‌خاصیت در مبارزه با طاغوت‌ها و عرصه‌های عملی مبارزه. اینا بخشی از افکار امام. و سومین نکته در اندیشه امام، ولایت فقیه و حق حاکمیت برای فقیه عادل مدیر و مدبر هست که از اصول محکم اندیشه امامه. زمام اداره و هدایت جامعه باید به دست فقیه عادل و مدیر و مدبری باشد تا جامعه را از خطاها و آسیبها و انحرافات مسئول بدارد. چهارم، اندیشه امام بر اجتهاد اصیل و روشمند و پویا تأکید داره. اسلام، امام می‌فرماید در اسلام اجتهادی وجود داره و حوزه‌های علمیه باید مجتهدانی را پرورش بدهد که پاسخگوی پرسش‌های امروز باشند و این اجتهاد باید در عین اینکه اصیل و ریشه‌دار در منابع اصیل اسلام پویا و بانشاد و پاسخگوی دنیای امروز باشد. در اندیشه امام روشنفکری دینی اصیل وجود داره که هم تهجر و مقدس معابی و دور شدن از اصالت‌های اجتماعی اسلام را مردود می‌داند، هم روش‌های انتقادی که خیلی از گروه‌ها در دام آن افتادن آن را مردود می‌دونه. از سوی دیگر امام به حوزه و روحانیت اصالت میده. امام برای حوزه و روحانیت هم ارزش قائله، هم جایگاه مهمی براش قائله و در این حال برای حوزه و روحانیت مسئولیت‌های سنگینی را قائله. از طرف دیگر امام برای دانشگاه اهمیت قائله. امام دانشگاه را مرکز تربیت نیروی مدیر کشور می‌دونه و برای دانشگاه مدلی از تولید علم و پرورش انسان‌های بزرگ و در این حال فضای ایمانی و اسلامی را می‌پسنده و در اندیشه امام درباره دانشگاه ارزش آن، عظمت آن، شاخص‌های دانشگاه درست اسلامی مطالب فراوانی وجود داره که من در اینجا فقط به سرخط‌ها دارم اشاره میکنم. و در کنار اینها امام بر وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط قشرهای نخبه جامعه که در حوزه و دانشگاه تجسم پیدا میکنه تأکید دارن و در کنار اینها اصلی که امام خیلی روش تأکید داره اعتماد به مردم و طبقات پایین جامعه است. امام میگه مبارزت میخواید بکنید، مردم باید بیان در صحنه، افکار عمومی رو باید ببینید، جامعه باید در متن عمل باشه، نگاه مسئولان و همه باید به جامعه و توده های مردم و طبقات متوسط به پایین باشه. اینها ارکان اصلی جامعه اند و انقلاب اسلامی بر دوش این طبقات قرار گرفت و حوزه و دانشگاه و طبقات متوسط به پایین جامعه بودن که این موج عظیم انقلاب اسلامی را در کشور و جهان امروز پدید آوردن. امام به مردم و طبقات متوسط و پایین تاکید داشتن و در کنار اینها روی نسبت به جوانان و ارزش جوان و جایگاه نوجوان و جوان و تعامل درست با نسل جوان امام تاکید داشتن و همینطور نسبت به نقش زن. امام با روشن اندیشی خودشان برای زن مسلمان رسالت اجتماعی قائل شدن. زنان و جوانان از ارکان اصلی موج عظیم انقلاب اسلامی و نهضت بزرگ اسلامی چه در سال 41 و 42 و در چه سال 56 و 57 بودن و بعد هم در دفاع مقدس و در طول حرکت هایی که کشور داشته، جوانان و زنان و دانشگاهیان قشرهای مهمی بودند و طبقات متوسط جامعه که امام روشون تاکید داشتند. امام در روش حرکت و مبارزهشون هم انقلابی بودند و انقلابی بودن را میگفتند از خود مردم باید بجوشد و روش انقلابیگری هم روشهای عقلانی و صحیح و متکی بر دوش مردم. خیلی امام دنبال این که کارهای چریکی بکنن، کودتا بکنن، نمیدونم حرکتهای اینجوری ندیدن. امام نه اهل اصلاح و رفرمهای سطحی در جامعه شاهنشاهی بودن، نه اهل کودتا و خیزشهای قهرآمیز سلاحی تا اونجایی که امکان داشت، بلکه امام به انقلاب، زیر و رو کردن نظام پادشاهی و تحولات بنیادی، اونم بر دوش مردم، اونم با روش‌های عقلانی و مردمی و با افکار عمومی بودن، مبارزه مردمی و بر دوش مردم و موج فراگیر در افکار عمومی، اینا روش‌ها و اندیشه‌های امام بود و از جمله اندیشه های امام و نکته های مهم در سیره امام هنجارشکنی امام و عوض کردن سنت های غلطی بود که در جامعه حاکم بود. من بدون این که بخوام تفصیلی در اینجا بدم همینجا اشاره بکنم، امام بعضی از این سنت های غلطی که در حوزه یا در نهاد مرجعیت بود اینها را عوض کردن. تو ذهن خیلی از مقدس معابها و آدمهای دور از سیاست اسلامی بود که مرجع تبلیغ آخوند خوب کسی است که کار به جامعه نداره، کار به سیاست نداره، کار به معادلات جهانی و بین المللی نداره، اصلا سر در نمیاره از اینها. امام نشان داد که مرجع تبلیغ باید جهان را بشناسه، حوزه باید دنیا را بشناسه و خودش پیشقدم حرکت های امروز و جهانی باشه. اینا سنت هایی بود که بر حوزه ما، بر نهاد مرجعیت ما حاکم بود، بسیارش غلط بود، خلاف اسلام بود، خلاف مشی رسول خدا و ائمه خدا بود که تو ذهن یک مقدس معاب گاهی هم بدون اینکه حالا تقصیری داشته باشن در اذهان و سنت ها حاکم بود. امام سنت ها را به هم زدن، اصلا جایگاه مرجعیت رو تغییر دادن، جایگاه روحانیت رو تغییر دادن، فضای جدید رو باز کردن. سنت‌های غلط در روحانیت، در حوزه، در نهاد مرجعیت رو امام شکستن. سنت‌های حاکم بر جامعه که تو ذهن افراد این بود که نمیشه کارش کرد، همه رو امام موقع ابطال بر ایستاد. کی تو ذهنش میامد که میشه توی ایران پادشاهی نباشه. امام فرمودن باید این بره کنار. و خیلی از سنت های غلط دیگری که امام شکستن در عرصه جهانی، هیچ کس در زمان امام و در سال 42 به ذهنش نمی آمد که به جز شوروی و آمریکا بتونن تو دنیا قدرتی داشته باشن. امام معادلات رو به هم زدن، سنت ها و هنجارهای غلط بین المللی رو شکستن. بعد از وقتی سلمان رشدی به مقدسات اسلام و رسول خدا حضرت محمد مصطفی جسارت کرد، امام نوشتن که باید اعدام شدن. این برخلاف ضوابط و معادلات بین المللی بود. ما اندیشه امام بازسازی تمدن اسلامی، حاکمیت اسلام، اعتماد به نفس جهان اسلام و نگاه بین المللی به همه مسائل بود. اینو گوشه هایی و بخش هایی از افکار بلند امامه که هر کدامش باید امروز ما باش آشنا بشیم، جوان های ما باید آشنا بشن. آموزش و پرورش و دانشگاه های ما در متن آموزه های خودشون باید امام قرار بگیره. امام باید یکی از ارکان نظام آموزشی و برنامه های درسی و تربیتی حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش باشه، تا نسل جوان ما این رهبر بزرگ و این انسان بی‌بدیل اصل خودش رو بشناسه. اینو گوشه های از افکار امام بود. بزرگداشت 15 خرداد، شهدای گرانقدر، شهدای 15 خرداد، شهدای مثل آیت الله سعیدی و بزرگداشت امام باید جامعه ما را در این مسیر قرار بده و مسئولین ما را هوشیار بکنه. حوزه ما، دانشگاه ما و مسئولین ما وظیفه دارن در همون صراط مستقیم و مسیر سنجیده‌ای که امام ترسیم کرده بود حرکت بکنن و اون خط را بشناسن. افرادها و تفریطهای متاسفانه وجود دارد که کسانی از اون سو یا از اون سو از اندیشه های نورانی امام فاصله می گیرند. مسئولیت علما، روشنفکران و اهل نظر و فکر اینه که این خط پاک را حفظ بکنن و این ایام باید ما را به امام بازگرداند و امام را در اذهان ما زنده بکنه. و ادامه مسیر امام در مسیر ولایت فقیه و رهبری است که بهترین مفسر و مبین افکار و اندیشه های ایشون، و از این نکته نباید غفلت کرد. دو سه نکته دیگری هم هست به مناسبت ها که من اشاره میکنم. روز جهانی محیط زیست، حقیقتا توجه همه ما به بحث های محیط زیست نباید کم بشه، بلکه روز به روز باید افزوده بشه. مسائلی است که همه بشر با اون دست به گریبانه. من اینجا 7-8-10 تا خطرهای مهمی که داره بشر امروز و زندگی رو این کره خاکی رو تهدید میکنه میشمارن، اون وقت معلوم میشه که وظیفه همه ما به عنوان وظیفه اخلاقی، انسانی و دینی در حفظ فضای محیط زیست توسط کارخانه ها، کشاورزان، صنایع و همه آهاد جامعه چقدر زیاده. بعضی از چالش ها و خطرات مهم امروز زیست انسان در این کره زمین به این ترتیبه که فهرستوار اشاره میکنم. نازک شدن و فرو ریختن لایه اوزون که منشأ بسیاری از بیماری ها و خطرهای بسیار خانمانسوز برای زندگی بشر در این کره خاکی میشه. افزایش گازهای گلخانه‌ای و گازهای گوناگونی که توسط صنایع تولید میشه و با سوختهای فسیلی ایجاد میشه و موجب آلودگی هوا و در نتیجه انواع مرضها و نابسامانیها در زندگی بشر میشود. تخریب جنگلها و مناطع بیابانزایی و کاست شدن از اون فضاهای سبز و مناطع و جنگل ها، کمبود آب در روی زمین، گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن آب دریاها، آب شدن یخهای قطبی و از میان رفتن گونه های مختلف گیاهی و حیوانی و تولید باران‌های اسیدی و خیلی چیزها، من حالا حدود 10 نکته رو اینجا عرض کردم، اینا همه خطرهایی است که بیخ گوش بشره. اگر بشر، صاحبان صنایع و همه کسانی که روی این کره خاکی زندگی میکنن درست زندگیشون رو تنظیم نکنن، در سوختشون، در استفاده از ذخایر طبیعی، از منابع، در تسخیر طبیعت، در دست زدن به مظاهر مختلف طبیعت رعایت اخلاق و اعتدال نکنن، بشر از آبش گرفته تا سایر چیزها در معرض خطر خشکسالی هایی که در روی کره زمین هست و انواع گرفتاری هایی که به دنبالش هم مریضی ها و از شبت که سختی های فراوان برای بشر ایجاد میشه. من حسن امروز در نظام جهانی یک عدالتی در اینجا نیست. بخش زیادی از تخریب محیط زیست توسط آمریکا و کشورهای اروپایی و وابستگان اینها و کشورهای صنعتی انجام میشه، ولی اونا زندگی مرفعی دارن. بسیاری از این خطرها مال وجود بشر جنوب و منافع بیشتر اونها میبرن و خطراتش مال ملت‌های عقب افتاده یا عقب مانده است. 80% سرمایه و ثروت بشر دست اونایی است که 20% ذخایر دارن و این نظام ناعادلانه بین‌المللی رو حاکم کردن. بعد هم در عرصه سیاست میبینیم که با کشورهای مسلمان و کشورهایی که میخواد مستقل باشن چه بر سر اونها میارن. کشوری که میخواد اساس انرژی هسته‌ای داشته باشه چگونه اون رو مورد تحریم قرار میدن و این همه اون را میآزارن به خاطر ظلمی که در وجود اینها نهادینه شده. ولی در هر حال خطر محیط زیست خطر مهمی است که باید به بحث فضای سبز، صرفه‌جویی در مصرف آب، در مصرف برق، عدم تعرض به مظاهر طبیعت، حفظ فضاهای سبز و توجه به این مشکلات باید واقعا همه داشته باشن. و روز جهانی محیط زیست برای اینه که همه ما در کنار زندگی و فعالیت هامون توجه داشته باشیم که محیط زیست بشر رو حفظ بکنیم. این حق نسل‌های آینده است، این وظیفه شرعی ماست که بهش توجه بکنیم. و نکته آخرم روز جهانی صنایع دستی است که باز از مسائل مهمیه که باید ما بهش توجه بکنیم. من همینجا از تلاش‌هایی که میراث فرهنگی و صنایع دستی در استان و در شهرستان انجام میده و مراکز آموزشی که ایجاد کردن تشکر میکنم. حدود 16 مرکز آموزش صنایع دستی در کل استان هست که در شهرستان ما 2 مرکز آن وجود داره و صنایع دستی ارزش بسیار مهمی داره، هم به لحاظ شکفته کردن ذوق و تلطیف روح انسان، هم برای تولید اشتغال و کار. ما در آمار ارقامی که من اینجا دارم بیش از شبت که 16 رشته از همین صنایع دستی و هنرهای مربوط به صنایع دستی در همین شهر ما وجود داره و شاید 29 هنر دستی در استان ما وجود داره. به نظر میاد اگر خود مردم همت بکنن، اونهایی که ذوقی در این جهات دارن از دخترها و پسرها، همین 30 رشته هنر دستی اگر خوب تقویت بشه و بازار هم تولید و مصرف پیدا بکنه و بازار تجارت پیدا بکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه، هم درآمد تولید میکنه و از نظری هم اصولا صنایع دستی کارهای هنری است که روح آدم رو تلطیف میکنه و جلوی خیلی از اون نابسامانی های روحی رو میگیره. من به عنوان، نمیخوام همه اونها رو اینجا عرض بکنم، به عنوان مثال و به عنوان تاکید روی زیلو و صنایع سرامیک و همینطور قالی و بعضی از صنایع دقیق و ظریف دیگری که در همین منطقه هست تأکید میکنم. ما امیدوارم مسئولان این رو کمک بکنن. صنعت زیلو در حال از بین رفتنه، در حالی که میشود مسئولین مربوط به این میراث فرهنگی و صنایع دستی حمایت بکنن. 10 سالی که خود بنده داد میزنم، عرض میکنم، مکرر گفته شده، طرح‌هایی نوشته شده، پیگیری‌های زیادی انجام شده، ولی هنوز هم عرض می‌کنیم که زیرو در حال از بین رفتنه. این صنعت خوب، میشود بازسازیش کرد، میشود علمیش کرد. البته عزیزانی، جوانانی در گوش و کنار کارهایی رو این مسئله انجام دادن، اما کافی نیست. در همین شهری که 2000 ما بیکار داریم، اگر صنعت زیرو درست مورد حمایت قرار بگیره، بخش زیادی از این بیکاری میشه رفعش کرد. صنایع دستی با خود مردم به توجه بکنن، زیرو، والی، از شبت که محسرامی و دولت باید حمایت بکنه برای اینکه اینو رشد بکنه، راه علمی براشون پیدا بکنه، کار بیمهشون رو حل بکنه، مسائل قانونیش رو درست بکنه، تا اینکه خود مردم در عرصه صنایع و به خصوص صنایع دستی و هنرهای دستی که ارزش انسانی خاصی داره اصلا، خود مردم وارد بشن. و امیدواریم که به مناسبت روز صنایع دستی یک تحول و تحرک جدیدتری انشاءالله در مسئولین ایجاد بشه. ما با تولید و اشتغال درسته که میتونیم جلوی این مشکلاتی که داریم بگیریم. اگر گرانی داریم، اگر مشکلات تورم داریم، چیزهای دیگه داریم، اصلش برمیگرده به این که راه کار و تولید برای مردم فراهم بشه و این دولت با زمینش رو فراهم بکنه و انگیزه و همت مردم هم مهمه. نسألك اللهم من العظيم باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر الإسلام بأهله، وانصر الكفر بأهله، ويا أنوار معرفة خود را بر قلوب ما بتاب، دلهای ما را از همه آلودگی ها پاک بدار، ارواح تابناک شهیدان و شهدای فوزه خرداد، شهدای این جمع و روح ملکوتی امام را با سالار شهیدان محشور بفرمای، انبات و درگذشتگان ما درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرمای، مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان را شفا عنایت بفرمای، به خانواده های شهدا و ایثارگران ما صبر و توفیق و ثواب و پاداش نیک خود ارزانی بدار، گرفتاری مسلمانان، گرفتاری مردم ما و ملت‌های اسلامی را برطرف بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، خدایا پرچم اسلام را در سراسر عالم و در جهان اسلام سرافراز و برافراشته بدار، خدایا مسلمان ها را از همه خطرها محافظت بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، عالی ترین تحیات و درودهای ما را به محضر صدیقه طاهر فاطمه زهرا و محضر مبارک حضرت ولی از ارواح را به اون فدا ابلاغ بفرما، فلج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.